سازنا بجن بازنا بخن هز گرب نیشه چوبی دست به دستم کش به کشم وقت سیب و سجوبی
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خداوند بخشایش کرم مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی با افتخار خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو ایران را به اطلاع شما خوبان میرسانم. در ادامه بازی‌های مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در دو بازی حساس منچستر یونایتد انگلیس با بارسلونا اسپانیا و آژاکس آمستردام هلند با یوونتوس ایتالیا ساعت 23:30 برابر هم قرار می‌گیرند. دیشب نیز تاتنهام با 1 گل منچستر سیتی را شکست داد و لیورپول انگلیس هم در ورزشگاه آنفیلد با 2 گل از سد پورتو پرتغال گذشت تا امیدواری برای صعود به مرحله نیمه نهایی بیشتر شود. بازی‌های برگشت سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. همچنین در ادامه بازی‌های هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب تیم پرسپولیس در دبی با 2 گل شجاع خلیل‌زاده و علی علی‌پور تیم الاهلی عربستان را شکست داد. خورخه فوساتی سرمربی الاهلی هم در نشست خبری به تمجید از شاگردان برانکو پرداخت و گفت:
تیم پرسپولیس قوی تر بود، به این دلیل که بازیکنان این تیم از نظر بدنی بهتر بودند. اونا برنامه متفاوتی داشتن و بازیکنان ما در سطح بازیکنان آنها نبودن.
فرانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم در نشست خبری گفت:
قبل از هر چیزی مهم رضایتمندی رو میخوام بابت برد اعلام کنم. برای ما یک برد بسیار مهم و شاید کلیدی، چون اگر این نتیجه رو حاصل نمی کردیم به احتمال زیاد از کورس رقابت برای مقام اول دومی این مرحله عقب می‌مونیم و خیلی خوشحال هستم بابت
برد.
تبریک میگم به بازیکنانم، تلاش زیادشون، خواست زیادشون، تمرکزشون در طول 90 دقیقه و همینطور تشکر فراوان از هوادارانمون که 90 دقیقه با ما بودن و تشویقمون کردن و این خب موفقیت بزرگی بود برای ما، برای بازیهایی که پیش رو داریم هم در لیگ داخلیمون و هم در لیگ قهرمانان آسیا.
همچنین مهدی ترابی که به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد در نشست خبری گفت:
اول از همه خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم امتیاز این بازی رو بگیریم، چون به نظرم چاره‌ای جز برد نداشتیم. من قبل بازی نقاط ضعف و قوت رو معنوی و خیلی خوب شناسایی کرده بودیم و خدا رو شکر می‌کنم تونستیم توی رقابت خیلی خوب یه بازی خیلی خوبی انجام بدیم و امتیاز بازی رو بگیریم. تشکر می‌کنم از هواداران و خدا رو شکر که تونستیم خوشحال روانه کنیم.
در دیگر بازی این گروه پاختکور ازبکستان در تاشکند برابر اسد قطر به تساوی 2-2 رضایت داد. بدین ترتیب در پایان دور رفته این بازی ها پاختکور با 5 امتیاز در صد جدول ایستاد و پرسپولیس و اسد با 4 و الاهلی با 3 امتیاز در رده های دوم تا چهارم جای گرفتند. پرسپولیس در هفته چهارم دوم اردیبهشت بار دیگر در دبی امارات باید مقابل الاهلی عربستان به میدان برود. اضافه میکنم دوشنبه شب تیم های استقلال و ذوبان ایران نیز برابر الهلال عربستان و الوصل امارات به پیروزی رسیده بودند. استقلالی ها 3 اردیبهشت باز هم با تیم الهلال و تیم ذوبان با الوصل دیدار دارند. اما ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت میزبانی از الاهلی عربستان در خارج از تهران هزینه ها را چند برابر افزایش داده است.
ما این بازی رو با 1/10 یا 1/11 هزینه در تهران برگزار میکردیم. اینجا تمام هزینه های ما زلالی شد. خستگی رفت و برگشت، رفت و آمدمون و هزینه های زمین که هزینه بسیار بالایی بود. هتل دلاری، پرواز دلاری، زمین دلاری و با توجه به شرایط ارزی واقعا یک چند روز بسیار سنگینی رو داشتیم در اینجا و برای تامین امکانات و شرایطی که می‌خواستیم بیاریم. با یه درآمد ثابت به یک هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای مثل این که حدوداً 10-11 برابر هزینه است، فکر باید کرد که واقعاً خسته کننده است. تو تهران اگر بودیم اولاً یک دهم یازدهم هزینه داشتیم، دوم اینکه در تهران از حمایت 70,000 تماشاچی برخوردار بودیم، قطعاً از یک درآمد حضور 70,000 تماشاچی برخوردار بودیم، ولی اینجا هزینه‌هامون 10-11 برابر شد.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال فردا آغاز می شود و تیم‌های اهوازی استقلال و فولاد ساعت 17 در دربی خوزستان و ماشین سازی با نساجی مازندران ساعت 18 در تبریز به مسافه هم می روند. در بازی‌های مهم پس فردا نیز سپیدرود با ترکتورسازی تبریز ساعت 17 در رشت، پدیده خراسان با نفته مسجد سلیمان ساعت 17:30 در مشهد و سپاهان اصفهان با استقلال تهران ساعت 17:45 در نقش جهان و شنبه پرسپولیس و سایپای تهران در ورزشگاه آزادی ساعت 19 مقابل هم به میدان می‌روند. در جدول پرسپولیس با 51 امتیاز، ترکتورسازی با 49، سپاهان با 47، استقلال با 44 و پدیده با 43 امتیاز رده های اول تا پنجم را در اختیار دارند. به گفته یه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقلال، 3 ماه از زمان قانونی این کمیته برای ارائه گزارش کار باقی مانده، اما برخی تخلفات در نظام اداری و مالی دو باشگاه محرز شده است. محمد صادق طباطبایی نژاد گفت همچنان در حال بررسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم هستیم و تا به امروز نیز از طریق بررسی‌های انجام شده و همکاری دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین گفتگوهایی که با برخی افراد وابسته به این دو باشگاه داشتیم، به نتایجی رسیدیم که در گزارش نهایی ارائه خواهد شد. در هفته 28 لیگ دسته 1 فوتبال از دقایق پیش ملوان بندرانزلی با آلومینیوم عراک خونه به خونه با بلبا نود ارومیه، بادران تهران با گلگهر سیجان، سرخپوشان پاکدشت با فجر سپاسی شیراز، شهرداری تبریز با شهرداری ماهشهر، مصر افسنجان با شاهین بوشهر و کارون خرمشهر با گل ریحان البرز برابر هم قرار گرفتند. در رده‌بندی پایانی بخش استاندارد مسابقات قهرمانی شطرنج نوجوانان و نونهالان آسیا در سریلانکا، پرنیان قومی در رده سنی 14 سال دختران به نشانه نقره دست یافت و در رده 10 سال پسران سینا موحد و در بخش 16 سال امیرضا پور آقابالا مدال برنز گرفتند. تیم ملی ایران پیش از این در بخش سریع و برق‌آسایی مسابقات نیز صاحب 1 طلا، 3 نقره و 3 برنز شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو در قطر پس از باخت به تیم فیلیپین و پیروزی برابر فلسطین، دیروز در بازی آخر خود در گروه 3 مقابل تیم چین تایپ با نتیجه 4-1 مغلوب شد تا تیم چین تایپ نماینده این گروه در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک باشد. در دیگر مسابقات تیم‌های میانمار و ویتنام هم راهی دور بعد شدند تا در مرحله نهایی مسابقات انتخابی با تیم‌های چین، کره جنوبی، کره شمالی، تایلند و استرالیا به رقابت بپردازند. غیر از ژاپن، 2 تیم دیگر جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب خواهند کرد. تاکنون 20 میلیارد تومان برای بازسازی اماکن ورزشی آسیب دیده در استان‌های سیل زده در نظر گرفته شده است. عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه مراسم گلریزان جامعه ورزش به هموطنان سیل زده در ورزشگاه تختی تهران درباره میزان خسارات وارد شده به اماکن ورزشی مناطق سیل زده گفت: برآورد ما از خسارات‌های وارد شده به مجموعه‌های ورزشی 4 استان لرستان، خوزستان، مازندران و گلستان که بیشترین آسیب را داشتند 66 میلیارد تومان است که تا امروز بیش از 20 میلیارد تومان از طرف وزارت ورزش و جوانان تأمین اعتبار و در اختیار مناطق سیل زده قرار گرفته شده است. وی افزود وزارت ورزش تا رفع مشکلات پیش آمده در مناطق سیل زده در کنار آنها خواهد بود و این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. پس از حواشی پیش آمده در خصوص استخر قهرمانی آزادی و باز پس گرفتن این استخر از فدراسیون شنا و تحویل به فدراسیون نجات غریق، صبح امروز جلسه با حضور مسئولان وزارت ورزش، رئیس فدراسیون شنا، مدیریت مجموعه آزادی و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی برگزار و در پایان مقرر شد این استخر در اختیار فدراسیون شنا قرار بگیرد، اما فدراسیون نجات غریق هم حق استفاده داشته باشد. افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال در حکم علی فتاحی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون والیبال منصوب کرد. شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، در پیامی خطاب به علی کفاشیان، نایب رئیس سابق AFC، از تلاش‌های وی در سالیان گذشته قدردانی کرد. نایب قهرمان المپیک لندن با قبول مربیگری تیم ملی هندوستان از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. محمد باقری معتمد عضو پیشین تیم ملی تکواندو کشورمان که افتخارات زیادی برای ورزش کشور کسب کرده، بعد از چند سال دوری از تیم ملی تصمیم به خداحافظی گرفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میگوئل تکسیه را دستیار قلعه‌نویی در تیم سپاهان را به دلیل نشر اکاذیب علیه داور در بازی مقابل تراکتورسازی به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم کرد. و پس از درخواست فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال از AFC به منظور میزبانی رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید نهایی از هتل‌ها، سالن‌های مسابقه و تمرین بعد از ظهر جمعه وارد تبریز می‌شوند. ممنون از همراهیتان.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نسل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه یه ضربه دیگری بعداً وارد بکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره. باید به اینجا برسه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسونیم با یه فرمان هواپیمای
خبر منافقین رو در تنبیه چارزبر و تنگه مرساد شکست.
این در تمام گروه هایی که دیدن نفر اول بود،
هم تعلق داشت، هم تخصص داشت، هم تدین داشت. ایشون یک فرمانده معلم
چشمون داشتم چطوری در رو بالا می‌بردم که تا که بالا بردم
پرواز یک سیمرغ. یک سیمرغ
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1358 غرب کشور حوالی پاوه. مصطفی چمران مسئول مبارزه با تجزیه طلبان است.
اینجا چی کار میکنین دکتر؟
به ما گفتن مجروح شدی. نگران نشدم.
چیزی نیست. خوبم.
خوبه؟
آره خوبم. غروبی فشار زیاد شد. گلی مثل وارم میره. اینو جهان نمی. ستا از رفیقم شهید شده.
کین سیروان؟
جنازه شان همون جمانده.
کین سیروان؟
عبدالرحمن رمضان مبیه.
عبدالرحمن سلیمی؟
آره.
پس من همین بیمار است واسن گرمندی میکنی؟
مجبورم. هر آن ممکنه بیان این سمت.
بیمارستان که جای دفاع نیست.
میدونم میدونم. ولی چارم چیه؟ باید از این بچه ها دفاع کنم یا نه دکتر؟
چقدر این رو دارید؟
همینه که دیدیم. زیر 20 نفر.
زیر 20 نفر؟
آدم شناس است. او جلسه با فرماندهان ارتش دارد و در این بین با فردی آشنا می شود که هم نخبه نظامی است و هم سرشار از معنویت. در کمترین زمان این آشنایی به رفاقتی عمیق تبدیل می شود. چمران چند وقت بعد در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از این دوست جدیدش می گوید.
افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خواندم و نماز می خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی برم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. افسری است که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشستند تبحر زیادتری دارد.
پدرش ارتشی بود و او هم مجبور بود از این شهر به آن شهر برود. برای بچه های او از این مدرسه به آن مدرسه رفتن با مزه بود.
تا 2-3 سالگی 4 سالگی ما مشهد بودیم و از مشهد ما رو منتقل کردن به مازندران، به شهر گرگان آمدیم. در شهرستان گرگان که تقریبا بستر اصلی رشد و نما به ما هست از در تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی، به شاهرود منتقل شدیم. از شاهرود به آمول، شهرستان آمول، مجددا به طرف گنبد رفتیم. از گنبد برگشتیم باز به خود گرگان.
با همین سفرها بالاخره دیپلمش را گرفت. دوست داشت مثل پدرش نظامی شود. نمیدانست به خاطر لباس زیبای نظامی بود یا سفرهای لذت بخش. وقتی مدرکش را با نمره ممتاز در سال 1346 گرفت، فرصتی پیش آمد تا در چشم فرماندهان به عنوان یک نابغه نظامی شناخته شود. در یکی از مأموریت‌ها بود که اتفاق متفاوت رخ داد.
اول دوره نفر شاگرد اول دورمون رو گذاشتن ارشد. این 5-6 روز بیشتر دوام نیاورد و رفت. نفر دوم گذاشت. اینم حدودا 7-8 روز بیشتر دوام نیاورد. ارشد دوره خیلی در تکاور هم حساس، مسئولیتش هم کارش سخت. یه دفعه من احضار کرد. احضار کردن چون اونجا ارزیابی ها خیلی دقیق رو عمل بود. پیشنهاد شده که تو رو بذاریم ارشد. آیا آمادگی داری؟ من که دلت نمیبینم تو ارشد بتونی بشی. یه جوری که با تمسخر و با چیز اینا که ما رو تو دست مینداخت. حالا بگذاریم که خدای متعال چنان ما رو یاری کرد. تسلطی داشتیم به این همدوره های خودمون که همه هر کدامش خب بالاخره یا در یه قروری بودن، مسلط بودیم به اینا و اینا عجیب از ما گوش میکردن چون در طول 3 سال ما رو شناخته بودن که تیپمون چی جوری هستن.
اینها قسمتی از زندگی سرلشکر صیاد شیرازی بود که از زبان خودش بیان شد، مردی که ارتش را دوست داشت و تا آخرین روز زندگی برای آن زحمت کشید. در اواخر دهه 50 صیاد سرگرد شده بود و مسئولیت مهمی در اصفهان داشت. او در درون ارتش نیروی مذهبی را مخفیانه ساماندهی می‌کرد. سرتیپ نشاط افشاری همانجا با او آشنا شد.
بنده آشنایی که در قبل از انقلاب با شهید صیاد شیرازی داشتم، چون ایشان استاد در توپخانه اصفهان بودن، می‌خواستن در تمام پادگان‌ها نفراتی داشته باشن که افراد ایشون معرفی کنن، در اونجا پایگاهی داشته باشن. این بود که در پادگان قزوین مرا انتخاب کرده بودند که به وسیله یکی از همرزمای ما و همکارای ما حسام هاشمی پیام فرستادن و آمدن در دفتر من و برنامه ریزی برای اینکه ما بتونیم جلوی کشت کشتار بگیریم و انشاءالله به پیروزی انقلاب کمک کنیم طرحهایی را ارائه دادن.
رکن دوی ارتش بالاخره به حلقه آنها نفوذ کرد و در آخرین روزهای حکومت پهلوی صیاد به لیست سیاه رفت که انتهایش اعدام بود. دختر شهید صیاد آن روزها کودک بود.
ولی زمان پیروزی انقلاب ظاهرا اینجور که من حالا از زبان مادر شنیدم، به دلیل این فعالیت‌ها و اون گزارش‌هایی که حالا ساواک و وزارت اطلاعات وقت اون زمان داده بودن به نظام پهلوی، حکم اعدام ایشون زمان شروع پیروزی انقلاب صادر شده بود.
خوشبختانه ظهور انقلاب اسلامی جان او را حفظ کرد، اما کار او را چندین برابر نمود. بعد از چند ماه راهی شمال غرب کشور شد. گروه‌های تجزیه طلب می‌خواستند ایران را تجزیه کنند. سرتیپ نشاط افشاری همراهش رفت.
به همگی حرکت کردیم، رفتیم شمال غرب و شروع عملیات شمال غرب، برنامه‌ریزی‌هایی کرد با تدبیری که ایشون پیاده کردند، با اون شجاعتی که داشتن تمام این پادگان‌ها را آزاد کردن، تانک‌ها را گرفت.
نیروهای نظامی کم کم متوجه شدند که صیاد شیرازی واقعا می تواند یک فرمانده ارشد در ارتش انقلابی باشد. در سال 1360 امام خمینی مسئولیت مهمی به او واگذار کرد. علی صیاد فرمانده نیروی زمینی ارتش شد. اولین کار او وحدت سپاه و ارتش بود. سرتیپ نشاط افشاری
که جنگ با عراق شروع شد، ایشون البته بعد از عملیات شمال غرب که در اون صحنه هوایی که شهید فلاحی نشهید شدن، ایشون به عنوان فرمانده نیروی زمینی انتخاب شد. در انجام که ایشون فرمانده نیروی زمینی شدن، چون قبلا هماهنگی با سپاه و ارتش نبوده، ایشون کاملا هماهنگی ایجاد کردن بین ارتش و سپاه. یعنی واقعا مدیریتی که داشتن، آمدن سپاه و ارتش رو با هم هماهنگ کردن. در این هماهنگی ما تونستیم ضربه اصلی رو به دشمن بزنیم و پیروزی هایی که در قسمت های جنوب به دست آوردیم، فتح المبین، الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، همش باعثش هماهنگی که ایشون به وجود آورد با بسیج و سپاه.
علی صیاد معتقد بود جنگ یک روند تکاملی است که هرچه می‌گذرد توان ایران هم بیشتر می‌شود.
مسیر جنگ ما و رزم ما هم سیر تکاملی خودش رو طی کرده و امروز در تمام جبهه‌های نبرد شما می‌توانید ترکیب مقدس ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگان مسلمان کرد و نیروهای داوطلب ژاندارمری و شهربانی رو ببینید. ما در مسیر همین جنگ بود که به مرور زمان دیدیم که از انسجام لازم برخوردار شد.
مرداد 1367 تنگه چذابه، بالگردهای هوانیروز نزدیک می شوند. اینجا محل درگیری با نیروهای منافقین است. آنها می‌خواهند سه روزه به تهران برسند، اما جلوی راهشان سد شده است. همزمان صیاد شیرازی با نیروهایش از آسمان می‌رسد. منافقین می‌دانستند که او چه مهره مهمی است. آنها 11 سال کینه عملیات مرصاد را در دل داشتند تا سال 1378 در چنین روزی سرلشکر بزرگ ارتش ایران را به شهادت رساندند.
همسر من همسری بود که انقلابی، اسلام، عاشق اسلام، شبانه روز زحمت میکشید، همه کاراش برای خدا بود، نه برای مقام، نه برای پول، فقط میدوید، میگفت برای اسلام، فقط میگفت من میرم برای اسلام، ولی از خدا انتظار داشت که شهید بشه، عاقبتش شهید شدن باشه.
منافقین به عنوان یک گروه تروریستی از ابتدای انقلاب علاوه بر ترور مردم عادی، همکاری با صدام و همچنین بعدها همراهی در ترور افراد مؤثر انقلاب از جمله شهدای هسته‌ای، منفورترین گروه در بین مردم ایران هستند. کینه آنها از صیاد هم مشخص بود. سال از شهادت این مرد بزرگ گذشته است و نام او هنوز به عنوان یک سرباز عاشق وطن در میان مردم شنیده می شود. همانطور که سردار قاسم سلیمانی درباره اش گفت، صیاد واقعا سلمان ارتش اسلام بود.
من فکر می کنم زیباترین تعبیر کلام امیرالمومنین که در حق مالک فرمود و صیاد مصداق این کلام امیرالمومنین بود به ما که فرمودند مالک به ما مالک، والله لو کان جبلن لکان فندا ولو کان حجرن لکان سلدا لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه طایر. اگر سنگ بود، سنگ برنده ای بود، تیز بود، و اگر کوه بود، اون تک قله برافراشته ای بود که بر همه قلل های مختلف مسلط بود. صیاد سلمان ارتش ما بود.
شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
عصر چهارشنبه‌تون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم از همراهیتون با نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران و امیدوارم که تا این لحظه اوقات بر شما به بهترین شکل هر گوشه ایران عزیزمون که هستید گذشته باشه. فراموش نکنیم که صدا ماندگارترین میراث هاست، از خاطراتمون زیباترین آواها رو به یادگار بگذاریم. مسابقه گویندگی و اجرای 1-2 صدا در این لحظه تقدیم میشه به همه شما.